ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه یک شنبه 12 بهمن 1404 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه که به پوشش آخرین تحولات مربوط به ایران میپردازه، با شما خواهم بود. در آغاز با همکارم مرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه گفت امیدوار است با ایران به توافقی دست یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اظهارات پس از آن بیان شد که رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه هشدار داد هر گونه حمله آمریکا به ایران منجر به وقوع جنگی منطقه‌ای خواهد شد.
البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد.
دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره هشدار علی خامنه‌ای گفت که طبیعی است او چنین حرفی بزند. رئیس جمهور آمریکا در این حال اضافه کرد ما کشتی‌های بزرگی در آن نزدیکی داریم. اگر توافقی حاصل نشود، آنگاه مشخص خواهد شد که آیا حق با او بوده یا خیر. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه نیز اعلام کرده بود که ضرب العجلی برای ایران تعیین کرده که فقط مقام‌های جمهوری اسلامی از آن مطلعند. دفتر ریاست جمهوری ایران در اطلاعیه‌ای با تجمیع اسامی که از سوی پزشکی قانونی کشور تهیه و با سامانه سازمان ثبت احوال تطبیق داده شده، فهرست مشخصات 2986 نفر از جانباختگان اعتراضات اخیر را منتشر کرد. در این اطلاعیه گفته شده که انتشار مشخصات جانباختگان به دستور مسعود پزشکیان و بر اساس آنچه سیاست شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی خوانده شده صورت گرفته است. در این اطلاعیه آمده است که علت اختلاف 131 نفری این فهرست با آمار رسمی 3117 نفر مربوط به مجهول الهویه بودن شماری از افراد و مغایرت در ثبت شناسه ملی تعدادی از جانباختگان با سامانه ثبت احوال بوده است. اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری ایران در حالی منتشر می شود که سازمان‌های مدافع حقوق بشر شمار جانباختگان اعتراض‌های اخیر را بسیار بیش از آمارهای رسمی اعلام کردند. از جمله پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا روز شنبه 11 بهمن ماه گزارش داد که مجموع جانباختگان تایید شده تا کنون به 6713 نفر رسیده است. سازمان نظام پرستاری ایران اعلام کرد که در جریان سرکوب معترضان در شبهای پنجشنبه 18 دی و جمعه 19 دی 3 پرستار جان باخته و 3 پرستار دیگر مجروح شدند. این بیانیه اضافه کرده که تا کنون 18 پرستار به نهادهای امنیتی احضار شدند. نظام پرستاری تأکید دارد که اطلاعات تایید شده‌ای درباره بازداشت پرستاران به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای در بیمارستان یا خارج از آن در اختیار ندارد. مهدی محمودیان و عبدالله مؤمنی در تماس تلفنی با خانواده‌هایشان پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی از سلامتی خود خبر دادند. مصطفی نیلی وکیل مهدی محمودیان به وبسایت خبری امتداد در این باره گفت یک شنبه صبح ایشان تماس کوتاهی با خانواده داشته و اعلام کرده که بازداشت شده و سلامت است. عبدالله مؤمنی نیز در تماس کوتاهی با خانواده‌اش از بازداشت خود خبر داد و اعلام کرد که در سلامت به سر می‌برد. خانواده عبدالله مؤمنی با ابراز نگرانی از وضعیت او اعلام کردند که تاکنون هیچ اطلاع رسمی از سوی نهادهای مسئول درباره دلیل بازداشت و محل نگهداری وی دریافت نکردند. عبدالله مؤمنی و مهدی محمودیان همراه با ویدا ربانی سه تن از امضا کنندگان بیانیه موسوم به بیانیه 17 نفر بودند که روز شنبه 11 بهمن بازداشت شدند. در این بیانیه 17 نفر از فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی سرکوب و کشتار مردم دانستند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در حالی که گمان زنی ها پیرامون حمله احتمالی آمریکا بالا گرفته، پرسش های راهبردی اکنون فراتر از اقدام نظامی رفته و بر فردای پس از حمله نظامی احتمالی متمرکز شده است. اینکه آیا هدف نهایی واشنگتن تغییر رفتار حکومت ایران است یا حذف فیزیکی رهبران آن؟ همچنین آیا این رویارویی به فروپاشی ساختار قدرت یا جنگ داخلی در ایران می انجامد؟ یا اینکه اپوزیسیون داخلی یا خارج اداره کشور را پس از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به درستی بر عهده خواهد گرفت؟ اینها پرسش‌هایی است که دقایقی پیش با مهدی فتاح‌پور عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری‌خواهان ساکن آلمان در میان گذاشتم.
هنوز اصلا مشخص نیست که حمله آمریکا چه خصوصیاتی خواهد داشت. به نظر میاد بین دو سناریو که یک سناریو استفاده از اعمال فشار، حالا ممکنه عملیات نظامی محدود هم جزوش باشه، برای وادار کردن رژیم به پذیرش شروطی که آمریکا مورد نظرش هست و تغییراتی در حکومت که بتونه موضوع رو حل بکنه باشه. حالت دوم همینطور که عملیاتی که با هدف به زانو در آوردن رژیم و تغییر رژیم باشه. در این حالت اگر عملیات بخواد چنین خصوصیتی پیدا کنه، در اون صورت باید یک عملیات بسیار گسترده و وسیع باشه و اینکه یک رژیم از طریق حمله هوایی خارجی سقوط بکنه، ما چنین چیزی سابقه نداریم و بسیار دشوار به نظر میاد، چون که به هر حال رژیم جمهوری اسلامی دارای یک مجموعه ای از ارگانهای سرکوب هست. این ارگانها متمرکز هستند و خوب تعلیم دیدن، مسلحند، مقاومت میکنند و بعد خب به هر حال میشه اینها رو زد، تضعیف کرد، امکاناتی به وجود آورد، خلأ قدرت به وجود آورد. ولی اینکه بشه از طریق حمله هوایی نظامی یک نیرو رو جایگزین رژیم به این شکل کرد، این بسیار بعید به نظر میرسه. به نظر میاد که بیشتر این نوع حمله اگر هم موفقیت آمیز باشه، میتونه به خلأ قدرت که بیشتر به هرج و مرج و درگیری و جنگ‌های داخلی میانجامه منجر بشه تا جایگزینی قدرت.
آقای فتاح‌پور، حالا در صورتی که حکومت با حمله نظامی سرنگون نشه، چه اتفاقی رو شما پیش بینی میکنید؟ چه وضعیتی رو ممکنه ایران تجربه کنه؟
من بیشتر روی شکل سناریوی اول که این اقدامات فعلا در جهت اعمال فشار حساب میکنم، ولی اگر شما روی این شکل که حمله بر اساس سرنگونی رژیم باشه، هیچ کس نمیتونه الان بگه چه اتفاقی میفته، چون موضوع اونقدر پیچیده است و اهداف آمریکا روشن نیست که اصلا چه روشی به کار میبره و تا چه حد میخواد ادامه بده. ولی شکلی که به نظر میرسه، یک دوره هرج و مرج ما خواهیم داشت. اینکه از این دوره هرج و مرج در نهایت چی به دست میاد، آیا مثلا یک تغییراتی مثلا در درون خود نظام از سپاهیان یا کسانی میتونن با آمریکا به توافق برسن و یک حکومت تغییریافته‌ای با به میل آمریکا از درون خود این نظام بیرون بیاد، یا یک نیروهایی بتونن جایگزین بشن، اینها رو اصلا نمیشه پیش بینی کرد.
آقای فتاح‌پور، در صورت به قدرت رسیدن بخش دیگری از درون این نظام، در صورت کنار رفتن علی خامنه‌ای از قدرت، به نظر شما اون مجموعه در اون نظام که به قدرت رسیده با میراث بنیانگذار جمهوری اسلامی و خود آقای خامنه‌ای چه خواهد کرد؟
طبیعتاً اگر بخواد کسانی با آمریکا به توافق برسن از درون نظام و از دل یک حمله نظامی، باید خیلی تغییرات رو بپذیرن. یعنی باید یک شروطی رو که آمریکا تعیین میکنه بپذیرن، سیاست خارجی به طور کامل دگرگون بشه، تمام خواستهای آمریکا رو در این زمینه بپذیرن، دشمنی با اسرائیل رو کنار بگذارن. و بعد ما یک مسئله پارامتر مهم می‌داریم در ایران و اون مسئله مردمه. یعنی یک چنین حکومتی اگر هم به آمریکا هم بتونه توافق بکنه، که حتی برای یک دوره‌ای بتونه سر کار باشه، که بتونه تغییرات مهمی در سیاست داخلی بده. یعنی بر شرایط کنونی مردم به هر نوع تغییری که بخواد از درون نظام باشه بی‌اعتمادن و در نتیجه اگر مثلا یک گروه سپاهی بخواد این کارو بکنه، باید از همون ابتدا یک کارهای های بسیار رادیکالی بکنه که نشون بخواد بده که چهره‌ای کاملا متفاوت از قبلی‌ها داره. مثلا فورا همه زندانی‌ها رو آزاد کنه، عفو بده، یک مجموعه ای از قوانین فشارهای فرهنگی در جامعه رو بذاره کنار، اجاب اجباری رو بنکل قانونش بذاره کنار، آب از خوندن زن‌ها رو ممنوعیتش رفع بکنه، یک چنین کارهایی بکنه. و بعد اگر آمریکایی‌ها بپذیرن که یک مقداری تحریم‌ها تغییر بکنه و برجای باز بشه، اونم باید راجع به آینده فکر کرد. ولی همینطور که میگم اینا همه بحث‌های فرضیه‌ای است و نمیشه گفت یکی از اینها میشه. هر کدوم بسته به صحنه‌ای که پیش میاد، یعنی وقتی مشخص بشه که آمریکایی‌ها میخوان چه بکنن، که احتمالاً در روزهای آتی معلوم میشه که قصدشون چیه. مثلا گفته میشه پدیده‌ها که آمریکایی‌ها از این اقدام ابتدا یک قصدشون این خواهد بود که یک تحریم خیلی شدیدی در رابطه با ایران به کار ببرن که جای ایرانی رو توقیف کنن و اجازه صدور نفت به طور کامل موقوف بکنن. کاملاً این کار میتونن بکنن. خب در این صورت ایران در یک شرایط بسیار اضطراری اقتصادی قرار میگیره و اون وقت ممکنه جمهوری اسلامی مجبور بشه واکنششون بده یا دستش ببره بالا. مثلا این سناریو میتونه اتفاق بیفته. ولی هر کدوم از این سناریوها بشه، چون میگم تعداد سناریوهایی که الان امروز با توجه به اطلاعی که وجود داره از وضعیت آمریکا ما نمیدونیم کدوم هست، هر کدوم برای خودش پیچیدگی هایی داره. همونطور که گفتم اگر بخواد هر نیروی جایگزین بشه از درونی به هر شکلی بشه، فقط در صورتی میتونه حتی به طور میان مدت روی این موضوع حساب کرد که باید تغییرات بسیار جدی در سیاست ورزش با اون چیزی که امروز در ایران وجود داره نشون بده از خودش.
آقای فتاح‌پور، در صورتی که حالا ایالات متحده به ایران حمله نکنه و به نوعی توافق حداقلی بین ایران و ایالات متحده به دست بیاد، با توجه به این تلمبار شدن عظیم مطالبات اجتماعی در کشور، نیازهای اقتصادی، روند برای نظام جمهوری اسلامی چطور پیش خواهد رفت؟
نظام جمهوری اسلامی در چهارچوبی که امروز وجود داره هیچ شانسی برای بقا نداره. عموم شده است. یعنی یا سرنگون باید بشه یا کشور بره، همونطور که گفتم با سناریوهای مختلف، یا سرنگون بشه کشور بره در یک دوره هرج و مرج درگیری یا نیروهای مختلف با هم بیفتن که کدوم اینها برتر بشه از بیرون حکومت یا درون حکومت، یا اینکه کلا دستاشو ببره بالا و تسلیم بشه و کل سیاستاشو تغییر بده. یعنی اگر بخواد تغییری به وجود بیاد که از طریق اعمال فشار و تسلیم بخواد بشه، اونقدر مردم ناراضی هن از این شرایط و آماده هستند که اگر بخواد با یک تحولات محدودی، قطره چکانی، یک تغییری به وجود بیاد، قطعا با اعتراض شدید مردم مواجه میشه و این منجر میتونه بشه با یک تظاهرات و منجر با یک روی کار اومدن میدون که میتونه با کشته‌های خیلی زیادی منجر بشه. ولی در چنین صورتی نیروی سرکوب رژیم هم دچار ترک بشه و با تحولاتی از بیرون حکومت مواجه بشه. یعنی فقط در چنین صورت تغییرات بنیادین جدی میشه حساب کرد. رژیم جمهوری اسلامی با این شرایطی که داره به هیچ وجه امکان ادامه بقا نداره.
و در این میان آلترناتیو قوی شما الان مد نظرتون هست که
به هر حال آقای رضا پهلوی ادعا میکنه که خب نیروی جدی داره در جامعه، ولی خب فعلا با توجه به سیاستی که پیش میبرند ایشون و سیاستی که بقیه نیروها رو در واقع در تصور میکنن که نمیتونن مشارکت داشته باشن، یا خیلی از نیروها رو مثل نیروهای اتنیکی و غیره رو رو در روی خودشون قرار میدن، مجموعه اینها خب این شانس رو خیلی پایین میاره. در صورتی به نظر من اگر آلترناتیو های بیرونی میتونه عمل بکنه در اون شرایط و سناریوهایی که گفتم، که بتونن یک مجموعه نیروها درش مشارکت داشته باشن، و خب ممکنه در اون شرایطی همچین عملی به چنین شرایطی تحقق پیدا بکنه.
مهدی فتاح‌پور عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان در آلمان بود. اما در حالی که سایه جنگ احتمالی بر ایران سایه افکنده، حکومت جمهوری اسلامی برای آمادگی نظامی تلاش میکنه. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه از آنچه که مشت محکم بر دهان آمریکا زدن سخن گفت، و پیش از اون هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از اقدام برای تروریستی خواندن ارتشای کشورهای اروپایی سخن گفت. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کرده.
آقای خامنه امروز از مخفیگاهش بیرون آمده بود که حالا سخنرانی متولی داره، ولی اومده بود این رو بگه که آمریکایی ها بدانن اگر جنگی راه بیندازن جنگ منطقه‌ای خواهد بود. یعنی برای گفتن این جمله کلیدی آمده بود. البته ما نمیدونیم و معلوم نیست با چه احساس امنیتی علی خامنه‌ای از مخفیگاهش خارج شده. آیا در مذاکراتی که عراقچی در ترکیه و لاریجانی در روسیه داشت مثلا احساس کردن که الان حمله صورت نخواهد گرفت یا نه. به حال ما کشورمون در شرایطی است که تابلوی بیرونیش کهریزک هست با کیسه های و خیابان‌های خونین که حالا گویی دارها برچیده خونه‌ها شستند. علی خامنه‌ای آمده بیرون و بعد از مدت‌ها من در دو سخنرانی اخیر خامنه‌ای اون رو با خنده و بشاش دیدم، گویی انتقام تحقیر از سوی خارجی آمریکا و اسرائیل در حمله 12 روزه رو که مجبور شده بود در مخفیگاه زندگی بکنه و همچنان هم داره زندگی می‌کنه از ملت ایران گرفته و چهره فاتحانه‌ای به خودش گرفته و حالا اومده بیرون و همون تحلیل‌های کهنه رو میده که از قبلم میگفت مسائل ایران و آمریکا حل شدنی نیست و پشت این پنهان شده و هم خونریزیش رو قتل عامش رو و هم سیاست خارجی دیوانوار و لجبازانه و ضد ملیش رو که آمریکایی‌ها چشم طمع به نفت و گاز معادن ایران دارن و بقیهش مثل حقوق بشر حرف مفت است. یعنی قطعنام مردم ایران برای ایشون و از نظر خارجی حرف مفته و فکر میکنه که سرشو بکنه زیر برف و تظاهر بکنه که چیز مهمی نیست. واقعا چیز مهمی نیست، میگه ایران محکم ایستاده و طرف رو از موزیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد. یعنی جنگ ویرانگر رو با لطیفترین و ضعیفترین کلمات بیان میکنه، موزیگری و اذیت کردن. نه آقای خامنه ای، این موزیگری و اذیت کردن نیست، این حمله به یک کشور هست و شما با این سیاست ها هم ملت ایران رو قتل عام کردی و هم داری کشور رو به باد میدی و این اعتماد به نفس و بشاشیت ظاهری که نمیدانم از کجا میآید رو ما قبلا در چهره مادورو، صدام، بشار اسد حتی چند روز قبل سرنگونیشون دیدیم، ولی اون چیزی که هست مردم ایرانن که قتل عام شدن و مردم ایرانن که باید هزینه های جنگ رو بپردازن.
خب ببینید، البته الان غیر از صحبت‌های آقای خامنه‌ای ما می‌بینیم که رئیس مجلس شورای اسلامی یعنی محمد باقر قالیباف هم حرفای مشابهی می‌زنه، میگه ارتش کشورهای اروپایی رو گروه تروریستی محسوب می‌کنیم در پاسخ به اینکه سپاه پاسداران رو تروریستی خوندن و می‌خواد وابسته‌های نظامی کشورهای اروپایی در سفارتخونه‌هاشون در تهران رو راجبه اینکه در ایران بمونن یا احیاناً اخراج بشن تحقیقی انجام بدن و در واقع دارن الان کشورهای اروپایی رو تهدید میکنن.
ببینید این یه بخشیش واقعا تظاهر بیرونی است. اینها به قول خیلی از دستاندرکاران نظام خیلی هاشون شبها خونه های خودشون نمیخوابند، به خصوص در این هفته های اخیر، و بخشی هم واقعا در یک دنیای متوهم‌آمیز، در یک دنیای خیالی زندگی میکنن. ببینید اینها آمدن ملت رو کشتار کردن، علی خامنه میاد میگه که هر کدوم یه پله پاشون رو بالاتر میذارن، از اختشاش رسیدن به تروریست، رسیدن به داعشی، حالا خامنه‌ای میگه اینا کودتا بود و اینا اومدن مراکز اداری کشور رو حمله کردن، مثلا سپاه و بانک‌ها و مساجد، یا بانک‌ها و مساجد مراکز اداری کشورن. قالیباف هم و نمایندگانی که ابلهانه لباس نظامی پوشیدن و هر کدوم سعی میکنن بیان صف جلو که دیده بشن، شورای نگهبان بازم تاییدشون بکنه و شعارهای تند و تیز میدن با لباس سپاهی. یا قالیباف همینطور که شما اشاره کردین ماموریت داده که تروریستی بودن وابستگان نظامی کشورهای اروپایی در سفارتخانه پیگیری بکنه. اینها واقعا بخشش نمایشه، بخشش در حالی که در پشت صحنه اینطوری نیست. پشت صحنه حتی در سیاست اینها دیروز کانالای ولایی وابسته به سپاه نوشتن ایران تا حد مقدور پذیرفته حتی اورانیوم 408 کیلوگرمش رو تحویل بده. یعنی پشت صحنه معلوم نیست عراقچی در ترکیه یا لاریجانی در روسیه چه کاری میکنن، ولی در روی صحنه این نمایش‌های فریب رو میدن. اینا یه نوع دلداری دادن به خودشون هست، یه نوع دلداری دادن به مخاطب هست، همونطور که علی خامنه‌ای هم با کلمات ضعیف موزیگری و اذیت کردن از یک جنگ ویرانگری یاد کرد. و در یک دنیای متوهم و خیالی هم پایگاه اجتماعیشون رو نگه دارن و آماده اونها رو نگه دارن که اگر لازم شد باز هم به سرکوب بپردازن و همچنین آماده باشن برای اینکه در برابر حملات نظامی در واقع کشته بشن. و این نوعی فضای مصنوعی است که ما در دوره جنگ هم می‌دیدیم، در حالی که افراد رو به قتلگاه می‌بردن، عملیات فریب می‌خواندن. البته این دروغ‌ها رو بعداً ساختن، یعنی در اون دنیای متوهم هم که میخواستن رزمنده ها رو به قول معروف ببرن به جبهه یا ببرن به قتلگاه، با همین ادبیات فکر میکردن، ولی متاسفانه این برخورد در نهایت جدا از خودشون که باید هزینه‌های سنگین بپردازن، ملت ایران رو، کشور ایران رو دچار آسیب‌های جدی میکنه که تا موقعی که جمهوری اسلامی سر کاره و تا حداقل موقعی که علی خامنه‌ای زنده است بعیدی که این سیاست تغییری بکنه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما 12 بهمن صحنه تلاقی همزمان پیام‌های بازدارنده و دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن هم بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با اشاره به گفتگوهای جاری گفته است که امیدوار است توافقی حاصل شود که در آن ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم هشدار داده که شکست دیپلماسی میتونه به تقابل نظامی با پیامدهای منطقه‌ای منجر بشه. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد با فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل ساکن واشنگتن، گفتگو کرده و نخستین پرسش رو مطرح کرده که اظهارات همزمان ترامپ و عراقچی را باید نشانه پیشرفت واقعی دیپلماسی دانست یا بخشی از جنگ پیام‌ها برای مدیریت افکار عمومی و طرف مقابل.
فکر میکنم پیشرفت واقعی باشه. به نظر میاد همون تلاش جمهوری اسلامی برای این که اون میزانی که حاضره بذاره به مذاکره رو توی دستبندی دیگه، توی قابندی دیگه، جعبه دیگه بخوام بفروشن، به همون افکار عمومی که بگن ما آماده مذاکره اینیم. و از اون طرف هم به نظر میاد آقای ترامپ به همین دلیل، به همین که خب ما وقت میدیم، به چند کانال مختلف هم اطلاع داده که ما آماده مذاکره هستیم. اونتا اون چیزی که به نظر میاد آقای ترامپ میخواد بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی لااقل تا الان گفته که حاضره که بره، این که این دوتا بتونن با هم به یه توافقی برسن، اون هنوز همون سوالیه که ما الان فکر کنم لااقل سالهاست داریم در موردش حرف میزنیم، ولی فکر میکنم میشه انتظار داشت که این شرایط خیلی طولانی مدت پایدار نباشه. یعنی ممکنه چند روز، چند هفته یا شاید مثلا دو سه ماه هم همین وضعیت باشه، ولی فکر میکنم که این وضعیت فعلی با این شرایط طولانی پایدار باشه، چون آقای ترامپ و کلن هم آمریکایی ها هم مشاوران اسرائیلی که با آمریکا در تماسن این رو به عنوان یه تاکتیک جمهوری اسلامی میشناسن و فکر میکنم اون ضرب العجلی که آقای ترامپ داده، حالا هر چقدر که بوده به جمهوری اسلامی گفته، اونو باید جدی گرفت، چون نمیدونیم که یه نمیشه در موردشون حرف زد، ولی برداشتن از چیزی که روبرومونه نیستش که قرار بشه چند سال درگیره این وضعیت باشه.
خانم پزشک، با مجموعه اظهارات آقای صالحی و آقای عراقچی به نظر میرسه که ایران تاکید داره بر این که آماده است مذاکرات هسته‌ای رو در قالب‌های پیشنهاد شده پیش ببره، اما فکر میکنید که آیا برای آمریکا این محدود شدن مذاکرات به مسائل هسته‌ای اقناع کننده هست و خواسته ها و نگرانی های امنیتی آمریکا و البته اسرائیل رو برطرف میکنه؟
ببینید، وقتی که الان آمریکا طرف ماجراست، احتمال این که مثلا که مورد توجه خودش اصلا بخواد جلو ببره خب خیلی زیاده، یعنی ممکنه که اون اولویت های اسرائیل کاملا مد نظرش نباشه، این قابل درکه، چون هر کشوری منافع خودش رو جلو میبره، ولی یه همپوشانی بین این خواسته ها هست که منافع آمریکا در منطقه در واقع اون فصل مشترک همپوشانی بخشی که اسرائیل میخواد و آمریکا میخواد، یعنی نیابتی ها برای آمریکا هم مورد سرساز هستن، این برد موشکی جمهوری اسلامی که میتونه تهدید باشه واسه اسرائیل، امنیت منطقه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و به تبعش اون وقت منافع آمریکا رو به خطر بندازه، چون صلح در خاورمیانه یه چیزیه که به آمریکا این اجازه رو میده اون وقت بتونه بر تمرکز بکنه روی مسئله چین. بنابراین یه همپوشانی زیادی بین این خواسته هست. حتی در مورد مسئله هسته‌ای، اگر این چیزی که ما در بیانات عمومی میبینیم، اون خط قرمزی که آقای عراقچی کماکان بهش پایبنده، از جمله حق غنی‌سازی، اینها من فکر میکنم برای آمریکا قابل پذیرش نباشه. این چیزی که الان در خبرها، حالا جسته گریخته درس کرده، چه صحبت‌های مقامات، چه توی محفل‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی حالا خبرهایی میاد بیرون، اینه که یه چیزی شبیه برجام، مثلا اینکه این اورانیوم های غنی سازی شده 60% با غلظت بالا رو ببرن به یک کشور سوم، در قبالش حالا چیزی بگیرن و غنی سازی هم برای یک مدت محدودی قرار باشه تعلیق بشه. خب این فرق با برجام نداره، اینطور نیستش که مثلا آقای ترامپ متوجه نباشه یا تیمش نفهمن، یا من به نظرم اگر اینهایی که تا الان اومده بیرون درست باشه، این به این معنی که دارن از اون تاکتیک همیشگی استفاده میکنن، از مذاکره به عنوان یک ابزار تعویض استفاده میکنن که شاید از این ستون به اون ستون فرجی بشه. یعنی چی؟ یعنی یه جای دنیا یه اتفاقی بیفته که آقای ترامپ حواسش به اون طرف معطوف بشه، توی آمریکا یه اتفاقی بیفته که آقای ترامپ حواسش معطوف بشه، این نوع برداشته. گرچه که به نظر میاد هستی سخت قدرت آماده کرده خودش رو به درگیری نظامی، و از اون طرف هم به نظرم میاد به این دلیله که میبینین آمریکا جدی گرفته این تهدید و واقعا داره تجهیزات زیادی میاره تو منطقه که هر آنچه که قرار باشه جمهوری اسلامی بزنه اینو بتونن بگیرن. در واقع به خاطر همین من فکر میکنم واقعا صحنه کلی علارغم این بالا پایین شدن اخبار و بعض وقتا ضرب آهنگ تند اخباری که میاد بیرون خیلی تغییر معناداری نکرده، گرچه که میگن از نظر احساسی و خود ضرب آهنگ اخبار میشه فهمید که خیلی از مخاطبان شما و مردم که دارن دنبال میکنن هم در نگرانی باشن، هم کلافه باشن، هم ندونن واقعا بالاخره تکلیف آمریکا و جمهوری اسلامی چیه.
فکر میکنی تلاش های منطقه‌ای که تا به حال انجام شده از سوی ترکیه، عربستان، قطر، مصر چقدر اینها میتونه مؤثر باشه در فرو نشاندن آتشی که به نظر میرسه که دیر یا زود شعله برخواهد شد؟
اولا اینکه آمریکا جدی گرفته این تهدید و همین هم داره تمام اون لایه های دفاعی رو میاره مستقر میکنه، یعنی تاد، پاتریوت، که اینا لایه لایه بتونن محافظت بکنن اگه قرار باشه جمهوری اسلامی منطقه رو بخواد تحت حمله قرار بده. ولی در مورد کارهای این رایه زنی که کشورهای منطقه دارن انجام میدن، مشکل اینه که جمهوری اسلامی اختصاصش با آمریکاست. تا وقتی که اون اراده در جمهوری اسلامی نباشه که بخواد این شیوهی که سیاست خارجی داره رو کنار بگذاره، خب مشکلات با آمریکا حل نمیشه. اینا یه مسائل مثلا خاص شیعه‌ای نیستش که الان به اینجا رسیم، ما یه مسیری رو اومدیم 47 سال رو طی کردیم تا رسیدیم به این نقطه‌ای که هستیم. در خلای این اتفاقات افتاده، حالا این کشورها برن بیان بخوان که مثلا تنش‌ها رو پایین بیارن، ولی اون چیزی که به نظر میاد الان سوال اینه که خب تا اینجا اینا سعی کردن مدیریت بکنن و به نظر میاد که دولت آمریکا به این نچرسه که این مشکل قابل مدیریت نیست، یا با مذاکره میایین به اون خواسته های ما تن میدین یا ما میایین و اون خواسته ها رو از شما میگیریم و عملی میکنیم. این حداقل اون چیزیه که ما تو تصویر داریم میبینیم. من برداشتم این نیست تا زمانی که اراده جمهوری اسلامی برای فاصله گرفتن از اون سیاست های ماجراجویانه خارجی تغییری تو صورت بگیره ما تحولی شاهد بشیم، حالا هر چقدر هم اینا بیان و برن و تلاش بکنن.
و فکر میکنید که محتمل ترین سناریوی پیش روی روابط ایران و آمریکا در کوتاه مدت چه خواهد بود؟
من فکر میکنم اتفاقاً تو روزهای آینده تحولاتی در مورد اینکه حالا شاید حتی دیداری در یکی از کشورهای منطقه با ویتکاف صورت بگیره محتمله، ولی مذاکره و دیدار به معنای دستیابی به نتیجه نیست و من فکر نمیکنم واقعا سخت اون چیزی که جمهوری اسلامی حاضر امتیاز بده با کف خواسته های دولت آقای ترامپ برابری میکنه، و فکر میکنم کماکان با این صحنه‌ای که ما داریم میبینیم محتمل ترین سناریو یه جنگ بین آمریکا و متحدانش، حتی بخش متحدانش با جمهوری اسلامیه، ولی این که این حمله لزوماً به تغییر رژیم منجر بشه اون رو واقعا فکر میکنم بشه با قطعیت هم رو صحبت کرد، ولی فکر میکنم شاید توی این 47 سال گذشته این احتمال که آمریکا تصمیم گرفته باشه حکومت رو ساقط بکنه یا لااقل لایه اولیه رهبری رو حذف بکنه، سران جمهوری اسلامی رو حذف بکنه، شاید جدیترین زمانیه که این گزینه‌ها روی میز است.
گفتگویی بود با فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل، ساکن واشنگتن. و اما با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، گروه‌های نیابتی ایران هم هشدار دادند که در صورت حمله نظامی آمریکا برای دفاع از حکومت ایران اقدام خواهند کرد. آنها همچنین تهدید کردند چنانچه جنگ آغاز بشه فراگیر خواهد بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی نگران از حمله احتمالی آمریکا به ایران، حمله ای که در این برهه زمانی می تواند به تضعیف بیش از پیش جمهوری اسلامی یا حتی سقوط آن بیانجامد. از این رو این گروه ها که ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی هستند و سیاست هایش را در کشورهای دیگر به اجرا در می آورند، اکنون تهدید به ورود به جنگ در صورت حمله ایالات متحده به ایران می کنند. در لبنان گروه حزب الله، اولین گروه نیابتی تهران که در سالهای نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی تأسیس شد، شامگاه دوشنبه ششم بهمن هوادارانش را در حومه جنوب بیروت گرد هم آورد. این گروه از سوی ایالات متحده تروریستی شناخته می شود. در این گرد همایی نعیم قاسم دبیر کل حزب الله که از راه یک مانیتور بزرگ نصب شده در محل تجمع سخنرانی می کرد گفت هر گونه حمله احتمالی تمایزی بین ما قائل نخواهد شد و ما هم هدف قرار خواهیم گرفت و در نتیجه مصمم به دفاع از خود هستیم. نعیم قاسم با تأکید بر اینکه هر گونه حمله جدید به ایران و به خصوص رهبر جمهوری اسلامی همه منطقه را به آتش خواهد کشید، هشدار داد که در چنین شرایطی به گفته او شیوه واکنش را در وقت مقتضی مشخص خواهیم کرد. مکرم رباه استاد تاریخ در دانشگاه آمریکای بیروت درباره این سخنان دبیر کل حزب الله به رادیو فردا میگوید:
طبیعت الحال
گروه‌های تحت حمایت ایران از جمله حزب الله توانی برای هیچ اقدام تأثیرگذاری در صورت قرار گرفتن ایران در معرض حمله ندارند و در هر حالت من فکر می‌کنم هم آمریکا و هم اسرائیل تدابیری برای مقابله با حملات قابل پیش‌بینی از حزب الله و دیگر گروه‌ها دارند.
ای ضرر کبیر من جراء الهجمات المتوقعه من حزب الله.
حزب الله سال 1403 وارد جنگی فراگیر با اسرائیل شد و در این جنگ بخش بزرگی از تجهیزات نظامی و شمار زیادی از رهبران و فرماندهان از جمله حسن نصرالله دبیر کلش را از دست داد. در عراق نیز شماری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی تهدید کردند که در صورت حمله آمریکا برای دفاع از جمهوری اسلامی وارد عمل خواهند شد. این گروه‌ها طی چند روز گذشته هواداران خود را به تظاهرات برای دفاع از جمهوری اسلامی فراخواندند. در رأس این گروه‌ها کتائب حزب الله عراق قرار دارد، تشکیلاتی شبه نظامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. این گروه با صدور بیانیه اعلام کرد که برای یک جنگ فراگیر به منظور حمایت از جمهوری اسلامی آماده است. اکرم کعبی دبیر کل گروه شبه نظامی جنبش انوجبا هم گفت که در صورت قرار گرفتن ایران در معرض حمله آمریکا این گروه دست بسته نخواهد نشست. جنبش انوجبا از سوی واشنگتن گروهی تروریستی شناخته می شود. حوثی های یمن نیز که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارند تهدید کرده اند که اجازه نزدیک شدن ناوهای هواپیمابر آمریکا به دریای سرخ و دریای عرب را نخواهند داد. مسعود الفک روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم عربستان سعودی درباره تهدیدهای گروه‌های نیابتی به رادیو فردا میگوید:
در درجه اول ببینیم اینها آیا واقعا میخوان وارد یه درگیری بشن یا تهدیدهایی هست در چارچوب بازدارندگی. ببینید همیشه تهدیدها به منظور اجرا نیست، به منظور بازدارندگی طرف مقابل هست که دست به اقدام نزنه. فکر کنم که ایالات متحده آمریکا دست اینها رو خونده، میدونه که اون امکانات رویارویی با آمریکا رو ندارن. خب میتونن دست به یک اقدامات ایزایی بزنن، یه پادگان رو اینجا بزنن یا یک پادگان رو اونجا بزنن. این حد اکثر کاریه که میتونن انجام بدن.
مکرم رباه استاد تاریخ در دانشگاه آمریکای بیروت نیز معتقد است گروه‌های نیابتی تاکنون نشان داده‌اند که نمی‌توانند بازدارنده باشند.
اما حزب الله و همه گروه‌های تحت حمایت تهران معتقدند که تهدیدهایشان بازدارنده خواهد بود، اما جنگ گذشته نشان داد که حزب الله و سلاحش در برابر اسرائیل یا هیچ طرف دیگری چون آمریکا که دارای توان پیشرفته است بازدارندگی ایجاد نمی‌کند.
طی روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسئولان نظامی تهدید به آغاز جنگی گسترده در صورت قرار گرفتن ایران در معرض حمله آمریکا کردند. آنها حتی فهرستی از اهداف احتمالی خود در کشورهای منطقه را منتشر کردند. مسعود الفک بر این باور است که این تهدیدها هم تلاشی برای بازدارندگی است.
و حتی خود تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران هم در همین چارچوب. جمهوری اسلامی ایران میدونه که موازنه قدرت بینش و بین ایالات متحده به نفع ایالات متحده هست. در نتیجه تهدیدهایی هم که خود جمهوری اسلامی انجام میده در حقیقت به منظور بازدارندگی هست، نه به منظور حمله به ایالات متحده آمریکا و نیروهاش در منطقه.
در هر حال حمله نظامی احتمالی میتواند تغییراتی در منطقه ایجاد کند. مکرم رباه استاد تاریخ در دانشگاه آمریکای بیروت معتقد است در صورتی که حمله احتمالی به سقوط جمهوری اسلامی بیانجامد تأثیرش در نهایت برای منطقه مثبت خواهد بود.
هجوم آمریکا علی ایران چه حال حصل؟
حمله آمریکا در صورت روی دادن چهره منطقه را به شکل بزرگی تغییر خواهد داد. من از افرادی هستم که باور دارم چنین موضوعی تأثیری مثبت بر منطقه خواهد گذاشت. از میان بردن نظامی چون نظام ایران پیامدهایش مثبت است.
هذا الموضوع.
مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه هم تأثیرات منفی بر منطقه در نتیجه اقدام نظامی احتمالی آمریکا در ایران را کوتاه مدت می‌داند.
من فکر می‌کنم اگر چنین مسئله‌ای صورت بگیره بدون شک یک تأثیرات منفی خواهد گذاشت، اما این تأثیرات منفی دراز مدت نخواهد بود و یکی از نقاط چطور بگم منفی هر جنگی هست، هیچ جنگی تمامش برد برد نیست، در یک زمینه‌های برد باخت هم وجود داره. ما میتونیم این درگیری ها رو در این چارچوب بهش نگاه بکنیم.
با تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و احتمال اقدام نظامی آمریکا، منطقه بیش از پیش نگران از بی‌ثباتی احتمالی در نتیجه این تنش هاست.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
شنونده یک بخش خبری 60 دقیقه ویژه از رادیو فردا هستید. بر اساس گزارش‌ها دست کم 9 وکیل پایه 1 دادگستری پس از آغاز اعتراضات دی ماه در ایران بازداشت شدند. روزنامه شرق از جمله از شیما قوشه، محمد هادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایت الله کراماتی و امید داراوی به عنوان 9 وکیل بازداشت شده نام برده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد ارزیابی حسین رئیسی، دبیر شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک، ساکن تورنتو کانادا را جویا شده است.
متعاقب اعتراضات بسیار گسترده در همه شهر و روستاهای ایران، وکلای دادگستری شروع کردن به اعلام حمایت از معترضین و بسیار از اونا در شبکه‌های اجتماعی تمایل خودشون برای ارائه خدمات رایگان به بازداشت شدگان و حمایت از خانواده‌های اونا اعلام کرد. رژیم از لحظه‌ای که اعتراضات گسترش پیدا کرد شروع کرد به بازداشت کردن برخی از وکلای سرشناس حقوق بشری مثل آقای محمد هادی جعفرپور در شیراز. همون زمان ما شاهد بودیم که وکلای دادگستری منطقه فارس به صورت دست جمعی اعتراض کردند و استعفا دادند. اونهایی که در بدنه کانون وکلا بودند و کانون وکلا را تحت فشار قرار دادند که از معترضین حمایت کنند. به همین ترتیب ما بیانیه‌هایی از وکلای سراسر کشور و کانون‌ها به طرفداری و حمایت از مردم و اعتراضات معیشتی، اعتراضات مختلفشون را دیدیم، شنیدیم و بلافاصله پس از اینکه قتل عام وسیع در کشور صورت گرفت و نیروهای سرکوبگر فرصت پیدا کردن شروع کردن به شناسایی وکلایی که در ارائه خدمات تخصصی پیشگام شده بودند دستگیر کردند. تاکنون 9 تن از اونها دستگیر شدند و شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک در یک وبسایتی که تحت عنوان دادگستران.org به انگلیسی و فارسی اسامی را هر روز آپدیت میکنه و در اختیار جهان و در اختیار مردم قرار میده و صدای وکلای بازداشت شده است. سرکوب وکلا بخشی از اون سرکوبی است که قوه قضاییه در کنار نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران علیه مردم ایران، علیه نهادهای صنفی و نهادهایی که در کنار مردم هستند در دستور کار خودش قرار داده. از نظر جهانی این موضوع کاملا رصد میشه، سازمان ملل در جریان قرار گرفته و ما صدای تک تک وکلای بازداشتی و همچنین مردم عزیزمون هست.
آقای رئیسی، آنچنان که روزنامه ها و رسانه ها اطلاع دادن، از عناوین دقیق اتهامی وکلای بازداشت شده اطلاعاتی در دست نیست. تصور میکنید که با چه عناوینی میشه وکلا رو صرفا به خاطر همراهی با موکلانشون که معترض بودن احتمالاً بازداشت کرد؟
در یک دادگستری مستقل و شایسته طبیعی است که به هیچ عنوان وکیل برای کار حرفه‌ای و برای حتی اعلام حمایت رایگان از معترضین بازداشت شده قابل تعقیب نیستند، ولی در جمهوری اسلامی متاسفانه این اتفاق میفته و تحت عناوین از طریق دعوت به اعتراض و اقدام علیه امنیت، از طریق دعوت به اعتراض و همچنین تبلیغ علیه نظام، این گونه عناوین و بعضی وقتا عناوینی ممکنه شدیدتر از اون تحت عنوان‌های امنیتی دیگه هم به وکلا نسبت بدن که همه اونها خالی از دلیل محکم و خالی از وجهه حقوقی است و صرفاً بخشی از سرکوبی است که جامعه ایران باش مواجه است.
آقای رئیسی، تعداد وکلای بازداشت شده در استان فارس بسیار بیشتره، چرا که در مشهد و تهران هم وکلا بازداشت شدن، اما در تهران 2 نفر و در مشهد 1 نفر بودن. چرا در فارس وکلای بیشتری بازداشت شدن؟
اگر خاطرتون باشه در جریان قیام ژینا مهسا امینی هم کانون وکلای دادگستری فارس و وکلای شجاع اون پیشرو بودند و در درون کانون وکلا و در مقابل کانون وکلا تحسن کردند، از اعتراضات مردم حمایت کردند. این بار نیز بلافاصله پس از شروع اعتراضات کانون وکلای دادگستری فارس پیشرو بود و بدنه کانون وکلا به صورت دست جمعی استفاده دادند و تشویق کردند جامعه وکلا و همچنین نهاد وکالت رو به حمایت از معترضین. این موضوع سبب شده که کانون وکلای دادگستری در استان فارس و کوکلو بوی رحمت بیشتر در معرض ضرب و زور و سرکوب نهادهای امنیتی قرار بگیره و به همین دلیل به خصوص آقای جعفرپور اولین کسی بود که اطلاعیه داد که از معترضان به صورت رایگان دفاع میکنه و معروف بود به وکیل حقوق بشری که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکرد، مطالب مهمی رو در روزنامه‌های داخلی به نفع مردم و در جهت استحکام حقوق مردم و تلاش برای اینکه حقوق مردم زنده بشه داشت و همچنین همکاران دیگرش. و مشخصا می‌بینیم که اون دست از وکلایی که بیشتر فعال بودن از کانون فارس بودن، از جمله ایشون، و به همین دلیل کانون وکلای فارس پیشرو بود. حتی خود کانون وکلا هم بیانیه‌ای در راستای حمایت از اعتراضات به حق مردم مطرح کرد.
آقای رئیسی، از شورای حقوق دانان گفتید، این چگونه شورایی است؟
بنده مؤسس و دبیر شورای حقوق دانان برای ایران دموکراتیک هستم که از زمان جنگ 12 روزه تأسیس شده و برای ارائه خدمات مختلف از جمله انجام فعالیت به صورت مستقل غیر سیاسی برای اینکه گذار از حکومت فعلی به حکومت آینده ایران به نحو شایسته انجام بشه داره فعالیت میکنه و همچنین برای اینکه بتونه اطلاعات حقوقی دقیق را در اختیار مردم داخل ایران و همچنین در اختیار جهان قرار بده، به خصوص اطلاعاتی که ربط داره با ساختار قضایی، ساختار حقوقی ایران و سرکوب قضایی حقوقی که به وسیله دادگستری اژه‌ای علیه مردم ایران در حال اتفاق هست و اون غیر مستقل بودن نهاد قضایی رو نشون میده و در صدد هست که در آینده ایران ساختار قضایی ارائه بده با نیروهای متخصص متعددی که داره، با استفاده از وکلای داخل ایران که بتونه در آینده ما با یک دادگستری شایسته مستقل از حاکمیت و مستقل از ایدئولوژی‌های مختلف شکل بگیره و آینده بالندهی با استحکام حقوقی داشته باشه.
آقای رئیسی، آیا این شورای حقوقدانان قادر هست که به خانواده‌های بازداشت شدگان یا جانباختگان کمک‌های حقوقی ارائه کنه؟
تا کنون همکاران من و بنده از طریق تلویزیون های پربیننده و همچنین از طریق شبکه های اجتماعی این خدمات را ارائه داده، راهنمایی های اساسی ارائه داده. مهمترین کاری که تا کنون انجام داده یک تحلیل وضعیت را ارائه داده، اصول تحلیل وضعیت که وضعیت جامعه و به خصوص معترضین را تحلیل کرده با استفاده و از اسناد بین المللی، به خصوص با استفاده از رویه قضایی دادگاه که فری بین المللی که از این رویه ها استفاده میکنیم که شهروند غیر مسلح و به اصطلاح غیر نظامی کی هست و چرا حکومت و رژیم و عوامل سرکوبگرش حق نداشتن از سلاح گرم علیه شهروندان معترض استفاده کنن، ولو اینکه برخی از شهروندان در اعتراضات برخی رفتار خشونت‌آمیز انجام داده باشن، از نظر حقوقی اونها همچنان غیر نظامی تلقی میشن و حفاظت از اونها به به عهده نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی است، نه سرکوب اونها. این یک بیانیه خیلی ارزشمند هست که در وبسایت ما در دست هست.
گفتگویی بود با حسین رئیسی، دبیر شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک در کانادا. اما وقایع خونبار دیماه، به خصوص 18 و 19 دیماه، واکنش‌های زیادی را در بین برخی کنشگران سیاسی و مدنی داخل ایران در پی داشته است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
چند هفته پس از سرکوب خونین و بی سابقه معترضان در خیابان‌های بیش از 100 شهر ایران، برخی چهره‌های مدنی و سیاسی درون ایران که تعدادی از آنها نیز خود روزگاری مناصب حساس و کلیدی در اختیار داشتند، به تازه‌ترین تحولات ایران واکنش نشان دادند. میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین که به طور مشخص پس از اعتراض عمومی به نتیجه انتخابات سال 88 به عنوان یکی از رهبران معترضان در حصر خانگی گرفتار شد، 9 بهمن در بیانیه‌ای سرکوب خونین اعتراض‌های دیماه امسال را جنایتی بزرگ در حق مردم دانست و خواستار برگزاری رفراندوم قانون اساسی شد. البته میر حسین موسوی در بیانیه خود نگفته که این رفراندوم با وجود جمهوری اسلامی و بدون حضور نهادهای مستقل یا بی‌طرف چگونه میتواند برگزار شود، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌هایی روبرو شد. برای نمونه علی شریفی زارچی، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، که از زمان آغاز اعتراض‌های دیماه انتقادهای تندی علیه جمهوری اسلامی و رهبر آن مطرح کرده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیانیه آقای موسوی دچار تناقض است. به گفته او، رژیمی که ثابت کرده به هیچ قیمت حتی با قتل عام هزاران تن از هم میهنان حاضر نیست قدرت را رها کند، دقیقاً چطور قرار است گزار مسالمت‌آمیز به دموکراسی را با رفراندوم بپذیرد؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی که ساکن فرانسه است، در پاسخ به این انتقادها به رادیو فردا گفت:
همه راه‌حل‌هایی که پیشنهاد میشه با مشکلاتی مواجه هستش، از جمله بحث اساسی که در رابطه با عدم مداخله خارجی و گزار دموکراتیک هست. اما آقای مهندس موسوی بحث جبهه نجات ایران رو مطرح کردن، جبهه متشکل از همه سلایق ملی بر اساس اصول حداقلی برای یک اجماع حداکثری تا بتواند که حکومت رو به عقب بشونه.
مهدی کروبی اما از دیگر رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بیانیه وضعیت اسفبار امروز ایران را نتیجه مستقیم دخالت‌ها و سیاست‌های ویرانگر علی خامنه‌ای توصیف کرده است. مهدی کروبی با اشاره به کشتار معترضان در اعتراض‌های دیماه اضافه کرده که عمق فاجعه آنقدر عمیق است که هیچ عذر و بهانه‌ای برای توجیه یا سرپوش گذاشتن بر این کشتار فجیع و همچنین بی‌احترامی به اجساد قربانیان قابل پذیرش نیست. اما حسن روحانی، یکی دیگر از چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری پیشین، هم به تازگی در دیدار با جمعی از وزیران و معاونانش گفته که مردم باید احساس کنند پیام آنها را گرفته ایم. هدف باید رضایت مردم باشد، نه آرام کردن آنها، و باید با یک اصلاح بزرگ به مردم پاسخ داد. حسن روحانی همچنین گفته که چندین مسئله مهم در جمهوری اسلامی را باید به همه پرسی گذاشت. سخنان حسن روحانی در حالی بیان می شود که بخش بزرگی از جامعه ایران آنچنان که در اعتراض‌های چند سال اخیر و به ویژه در اعتراض‌های دیماه به وضوح اعلام کردند، خواهان تغییر نظام سیاسی در ایران هستند. از دیگر سو اما مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، هم در 2 سخنرانی خود بعد از سرکوب خونین معترضان در دیماه با محکوم کردن آنچه جنایت توصیف کرد، گفته اگر مردم نظام دیگری بخواهند، مسئولان باید تن بدهند.
آمار در حال اضافه شدن است. هزاران نفر کشته شده و خیلی رقمهای زیاده را ذکر میکنن که در این حادثه اخیر و خیزش اخیر مردم کشته شدند. این مردم ایران هم.
او در خطبه های نماز جمعه 10 بهمن 1404 هم تأکید کرد که مقام های جمهوری اسلامی معترضان را تروریست و اختشاشگر می نامند تا خشونت ها علیه آنها را توجیه کنند. اما در بین فعالان سیاسی زندانی در ایران هم مصطفی تاجزاده 9 بهمن آمار و روایت اعلام شده از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی درباره تعداد جانباختگان را دروغی رسوا خواند. او با انتشار نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرد که تنها با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل و ملی ابعاد واقعی این جنایت روشن می‌شود. جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای به آنچه فاجعه جانباختن هزاران تن از شهروندان ایرانی خوانده واکنش نشان داد و در بیانیه خود نوشت که اگر این کشدار موجب تنبه و تجدید نظر جدی در شیوه های نادرست حکمرانی نشود، دیگر نمیتوان به گشوده شدن فرصتی در آینده برای به تعبیر جبهه اصلاحات اصلاح دل بست. این بیانیه در حالی صادر شده که کمی پیشتر محمد خاتمی به عنوان یکی از چهره‌های نام‌آشنای جریان اصلاحات اعتراض‌ها را توطئه اسرائیل و آمریکا توصیف کرد. در بیانیه جبهه اصلاحات البته که هیچ نامی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برده نشده است. از دیگر سو 17 تن از فعالان مدنی ایران هم در بیانیه مشترک مسئول اصلی کشتار معترضان و وضع کنونی کشور را علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ساختار حکومت دانستند و این سرکوب را جنایت سازمان یافته حکومتی علیه بشریت توصیف کردند. این بیانیه 8 بهمن 1404 منتشر شد و کنشگرانی همچون نسرین ستوده، ابوالفضل قدیانی، حاتم قادری، سعید مدنی و صدیقه وسمقی از جمله امضا کنندگان آن بودند. اما اگر از برخی چهره ها و تشکل های سیاسی درون ایران فاصله بگیریم، در بین دانشگاهیان نیز سرکوب خونبار دیماه واکنش برانگیز شد. جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای پس از سرکوب خونبار 18 و 19 دی بر مخالفت خود با هشدار و اندرز اخلاقی و سکوت وقتی به تعبیر آنها خون در کوچه های ایران جاری است تاکید کردند. آنها در این بیانیه نوشتند که وقت آن است بگوییم ما شاهدیم و هرگز این جنایت را فراموش نمی کنیم. جمعی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که امتحانات و کلاس‌های مجازی پیش رو را در اعتراض به کشتار هزاران معترض دیماه 1404 و تلاش برای عادی سازی خشونت تحریم می‌کنند. این گروه از دانشجویان از دانشجویان دیگر دانشکده‌های دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های کشور نیز خواستند صدای اعتراضشان را بلند کنند. در مجموع آنچه در دیماه به خصوص 18 و 19 در خیابان‌های جای جای ایران اتفاق افتاد در هیچ بیانیه‌ای قابل توصیف نیست. کشته شدن هزاران انسان که حتی آمار رسمی و حکومتی همان را تایید می‌کند و بسیاری از ایرانیان را در داخل و خارج کشور در بهت و خشم فرو برده است.
بنیامین صدر گزارش میداد. اما در روزهای گذشته مسعود پزشکیان و حسن روحانی به عنوان رؤسای جمهور پیشین و کنونی نظام از ضرورت شنیدن صدای اعتراضهای مردمی هم سخن گفتند. مسعود پزشکیان از اینکه باید بتوانیم رضایت اکثریت عامه مردم را به دست بیاوریم صحبت کرده و حسن روحانی هم از این میگوید که هدف باید راضی کردن مردم باشد نه آرام کردن آنها. در همین زمینه همکارم مرداد میردامادی با بابک دوربیگی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده در حالی که شیوه حکمرانی موجب اعتراض و نارضایتی شده راه کسب رضایت مردم در اوضاع کنونی چگونه میتواند باشد؟
آقای پزشکیان که خب از همون اول یک مشکل بزرگ داشت و اون اینه که چیز رو به نام وفاق مطرح کرد، اما واقعیت اینه که اومده بود به قول خودش منویات رهبری رو اجرا کنه. یعنی مشکل خودش آقای پزشکیان جزئی از مشکله. چرا؟ چون ریاست جمهوری رو تقلیل داد به یک نیروی فرمانبر اجرایی صرف، تا حدی که برای جزو افتخاراتش میدونست که برای حتی وزیر ارشاد رو مثلا خدای خامنه ای زنگ زده که بیاد. یعنی در این حد سطح ریاست جمهوری رو تقلیل داد. ما حتی در دوره احمدی نژاد هم تا این حد حداقل در کلام دوره اولش هم اینو پایین نیاورده بودیم سطح ریاست جمهوری. بنابراین آقای پزشکیان رو به نظر من نباید با آقای روحانی یکسان در نظر گرفت نظرش رو، چرا که خودش میگم همچنان جزء مشکله و هیچ کاری هم نمیکنه، فقط داره میگه که ما باید صدای مردم رو بشنویم و همین. ولی یه نکته‌ای که اینجا هست، اصلا متوجه نیست که ما قراره با کی مذاکره کنیم، قراره طرف مذاکره ما، طرف شنیدن ما، طرف گفتگوی ما که آقای پزشکیان ازش هر بار حرف میزنه کیه؟ خب در همین دولت ایشون حتی روزنامه هم‌میهن رو هم توقیف کردن که در دوره رئیسی حتی توقیف نشد. و بنابراین من فکر میکنم که ایشون خیلی نمیشه حرفش رو در این رابطه جدی گیره، ولی دغدغش رو داره. من میفهمم آدم ها دغدغه یک سری چیزها رو دارن، اما سیاسی نیستن و امکان این رو که در واقع عمل سیاسی انجام بدن نداره. اما آقای روحانی قضیهش فرق میکنه. دوره آقای روحانی به هر حال به لحاظ اینکه آقای روحانی خیلی جاها وامیستاد جلوی خیلی از مسائل، حداقل شأن ریاست جمهوری پایین نیاورده بود تا این حد، خیلی خیلی به هر حال در چارچوب جمهوری اسلامی عمل کرد، خیلی ضعف ها داشت، خیلی مشکلات داشت، اما من فکر میکنم حرفای اون رو میشه در چارچوب بقیه رؤسای جمهور مثل آقای خاتمی، مثل آقای هاشمی که نیست، ولی اگر بود میشه تو اون مجموعه در واقع یه جوری قابل فهمتر درکش کرد. به هر حال رؤسای جمهور یک حوزه انتخابی هستن در چارچوب همین جمهوری اسلامی، برآمد از یک انتخابات حتی نیم بند هستن، اما به هر حال انتخابیان و بنابراین تا جایی که ممکنه این سعی کردن که در کلام خودشون مدافع وضعیت منتخبانشون نشون بدن. الان من فکر میکنم شرایط به گونه‌ای رسیده که آقای روحانی هم این رو به صراحت داره میاد در میدان و داره این رو میگه و این داره این خط رو میده که دیگه امکان حکمرانی با شرایط فعلی، با روشی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، به هیچ وجه وجود نداره. جمهوری اسلامی با بحران شدید زمامداری روبروی، امکان زمامداری نداره، دچار اضمحلال شده به این معنا که امکان حل مسائل رو در درون خودش نداره. خب مشروعیتی هم که نداره، مقبولیتی هم که نداره و تنها داره به سمت امنیتی کردن فضا خودش رو نگه میداره. با امنیتی کردن فضا یعنی با نظامی سازی و امنیتی سازی داره خودش رو نگه. این خطرش اینه که نه تنها وقتی با فروپاشی نظام سیاسی از بین میره، میتونه بسیاری از اون چیزهایی رو که در این مدت از بین برده، راه‌های گفتگوی مسالمت آمیز، راه‌های حرف زدن رو که از بین برده، دیگه جایگزینی براش نباشه و متاسفانه خیلی چیزا هم با رفتن خودش از دست بره. یکی از شاید نگرانی‌های بسیاری از اوغلای که ایران دوستن همین هست.
یک موضوعی رو شما به طور ضمنی اشاره کردید، اجازه بدید بازترش بکنید. صحبت از اعتراض هست و اینکه اعتراض رو باید شنید و از اون طرف یک سری رو به قول خودشون برچسب اختشاش میزنن و اون سرکوب و کشتار وحشتناک صورت میگیره. تفاوت بین اعتراض و اختشاش رو چه مرجعی باید تعیین کنه؟ آیا راهی وجود داره به نظر شما که این اعتراض به نظام سیاسی رو بشه از خیابون به عرصه سیاست رسمی منتقل کرد و به گوش حکمرانان و زمامداران رسوند؟
به هر حال اعتراض و اغتشاش و هر چیزی که میخواندش رو بذارن یک امر خیابانیست و خیابان در همه نظامهای سیاسی دموکراتیک به عنوان یک عرصه عمومی سیاسی به رسمیت شناخته میشه. در جمهوری اسلامی هم حتی طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته میشه، ولو با اینکه با شروطی هست. ولی این از همون ابتدا خیابان به عنوان یک محل اعتراض و یک عرصه‌ای برای ابراز بیان گرفته شده و سرکوب شده. همیشه این اتفاق افتاده، یعنی هیچ وقت این امکان رو داده نشده که این خیابون واگذار بشه واقعا به کسایی که میاد. همیشه باش برخورد شدید شده. شما وقتی با یک اعتراض معمولی همیشه روبرو هستید، وقتی سرکوبش میکنی طبیعیه که واکنش هایی هم داره همیشه مقابلش. این نمیشه این رو انداخت گردن اون کسی که داره در مقابل خشونت حکومتی واکنش نشون میده. من تایید نمیکنم خشونت کسایی که ممکنه در تظاهرات ها یا در عرصه های خیابان دست به خشونت میزنن، اما واقعیت اینه که اگر قراره که حکومت تعیین کنه که اعتراض و اغتشاش تفاوتش چیه، باید تعیین بکنه که مسئول تبدیل شدن این اعتراض به اون چیزی که اونها اون رو اغتشاش مینابند خودش هست. چرا؟ که خشونت از ابتدا توسط حکومت اتفاق افتاده. شما در طول تاریخ جمهوری اسلامی ببینید، از اولین تظاهراتی که در همون اسفند 57 در مورد حجاب شروع شد تا امروز که ما داریم میبینیم، همیشه همراه با سرکوب بود و این متاسفانه همواره در حکومت بوده و طبیعتاً خود این حکومت مسئول اون هست. اما اینکه کی اون رو تعیین کننده اختشاش و یا مثلا اعتراض هست، به نظر من حداقل اگر قرار هر کسی تعیین کنه باید این رو هم تعیین بکنه که چه کسی باعث میشه که این چیزی که به نام اعتراضه اختشاش هم نامیده شه. به هر حال وقتی شما مشروعیت ندارید، یعنی حکومت وقتی مشروعیت نداره و خودش سرکوبگر هست، نمیتونه اساسا راجع به این چیزا حرف بزنه. برای اینکه اینجا شما میتونید، بله میتونید بگید اینا بگید تروریستن، میتونید بگید اختشاشگرن، میتونید بگید برای اینکه بین صفهای اونها جدایی بندازید بگید سری اعتراضگرن، سری اختشاشگرن، فقط برای خودت میتونی بگی اینو، فقط به عنوان چارچوب خودت میتونی بگی برای طرفدارای خودت، برای بقیه این امکان وجود نداره. چرا؟ چون مشروعیتی برات قائل نیستن که تو این کار رو در واقع انجام بدی.
گفتگوی بود با بابک دوربگی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا، که با پایان این گفتگو به پایان این مجموعه خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا بمانید. تا ثانیه‌های دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.